سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، العبد المؤيد، والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبا القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى بعدد ما أحاط به علمك. قال الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف صلواتی خط کنید. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری ابی عبدالله الحسین و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت، در شناخت منطق و فلسفه قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام که یکی از مهمترین وظایف سوگواران و تجلیل کنندگان از مقام بلند حسین ابن علی علیه السلام، تحلیل دقیق از قیام آن حضرت، و اگر این تجلیل و بزرگ داشت و گرامی داشت توأم با یک تحلیل دقیق نباشد، تجلیل ناقصه و حتما باید یک تحلیل دقیقی از این قیام و نهضت انسان ساز ابی عبدالله الحسین علیه السلام، سوگوار و عزادار و انسان سالک داشته باشد. برای اینکه مبحث امشب محضر عزاداران گرامی همراه با مسائلی که امروز مبتلا به جامعه ماست و ضرورت‌هایی که برای یک چهره مسئول، زمان شناس و وظیفه شناس مطرح است، که شاید بهترین و گویاترین واژه در این باب آن واژه و سخنی است که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمودند: ضرورت اندیشه انقلابی و عمل انقلابی. برای یک دانشجو، طالب علم و طلبه حوزه علمیه، برای یک مسئول و خدمتگزار در قوای سگانه، برای مجتهدان و خبرگان ملت و برای همه مسئولان در هر سطحی برای انجام وظیفه رهبری معظم انقلاب اندیشه انقلابی و عمل انقلابی را توصیه داشتند. شاخصهای اندیشه انقلابی چیست؟ برای شناخت شاخصهای اندیشه انقلابی اولین شاخص را میتوان توجه به خدا و مبدأ و معاد دانست. یک چهره انقلابی خدا باور است، با تمام وجود خدا را باور دارد، خود رو و عالم رو در محضر مقدس پروردگار متعال می‌بیند. این داستان عنوان بصری رو شنیدید، بعد از 94 سال اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت من میخوام عالم بشم. علم چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یرید. علم نوریست که خدا تو دل هر کی بخواد قرار میده. عرض کرد آقا حقیقت علم چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن حقیقت علم در عبودیت نهفته است. یعنی تو عالم ببینید هر کی از همه بنده تر است او از همه عالم تره. خیلی ها تو عالم ادعای دانش و دانشمندی دارند، اما چه کسی واقعا از همه دانشمند تره؟ اون که از همه عبد تره. عرض کرد آقا حقیقت و عبودیت چیست؟ فرمودند حقیقت و عبودیت آن است که بداند عبد عالم همه ملک خداست، یک. عالم همه ملک خداست، دو. بر تمام ذرات وجود و هستی ارادت الله حاکمه، سه. اگه انسان بدانه عالم همش مال اویه و ملک اوست، یعنی اراده ذات مقدس کردگار و حاکمیت او بر همه هستی استواره، خیلی نگاهش متفاوته. از همین جا من اشاره کنم در خدا باوری به این که دومین شاخص برای اندیشه انقلابی بداند قدرت شکست ناپذیر حاکم و هستی قدرت اوست و مافوق قدرت او قدرتی وجود ندارد. ان الله علی کل شیء قدیر. باور داشته باشه، نه در لفظ بگه، باورش این باشه قدرت لایزال الهی بر همه هستی حاکمه. اگر این رو عقیده داشته باشه، شاخص دوم برای اندیشه انقلابی خشیت از خداست و نه خشیت از غیر خدا. در چند جا قرآن کریم به وجود مقدس بهترین موجود عالم هستی، یعنی پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، تأکید می‌فرماید که پیغمبر من خشیت از من نه از غیر من. یک، در مورد تغییر قبله می‌فرماید پیغمبر من قبله رو تغییر بده، از بیت المقدس به طرف کعبه شریف، از هیچ کس هم باکی نداشته باش، از من بترس. دو، در اعلام ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فقط خشیت از من نه از غیر من. سوم، الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که میخوان تبلیغ رسالات الهی کنند، امر به معروف و نهی از منکر کنند، دین رو به جامعه معرفی کنند، میخوان دستورات الهی رو در جامعه نشر بدند و اجرا کنند، نباید از هیچ کس خشیت داشته باشند، فقط خشیت از خدا. این سه جا، ولا تخشوهم وخشون، پیغمبر ما از اونا حراسی نداشته باش. که حالا این خشیتم من براتون عرض بکنم، در قرآن کریم ترجمان بزرگوار ما خشیت و خوف رو یه معنا کردن، هر دو رو به معنی ترس کردن، در صورتی که خشیت غیر خوفه. خوف یعنی ترس، ولی خشیت معنای لغویش اینه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ چیزی در عالم جز ذات مقدس کردگار تأثیرگذار نیست. یعنی تأثیر رو فقط از خدا بدون، نه از غیر خدا. پیغمبر ما در تبلیغ رسالت الهی، در انسان سازی، یک، نظام سازی قرآنی، دو، که در جایگاه تبلیغ رسالت الهی هستی، موانعی وجود دارد. او موانع فقط راه برون رفتش با خشیت از من خداست. موانع ایجاد میکنن، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. چهار پایه نظام سازی قرآنی، تمکن در زمین، یک، اقامه نماز، نه فقط نماز خوندن، اقامه نماز، نماز را به پا داشتن، یعنی اون چه محتوای نماز است بر خودت و بر جامعه اطرافت حاکم کردن، ارتباط انسان با خدا، صلات، ارتباط انسان با دیگران، زکات، امر به خوبی ها و گسترش همه بایدها در جامعه، امر به معروف، نهی از همه زشتی ها و پلشتی ها در جامعه. چهار پایه اساسی نظام سازی قرآنی در ان مکناهم فی الارض، اگه تمکن کسی پیدا کنه که بخواد جامعه رو بسازه این گونه حرکت کنه، مگه میذارن خودخواهان، خودبینها، مستکبرین، خودبزرگبینها، مگه در جامعه میذارن قانون خدا حاکم بشه؟ ناسفارایی میکنن، مانع میشن، مزاحم میشن. چه باید کرد؟ راهکار برون رفته از این مشکلات فقط خشیت از من نه از غیر من. اونی که قرآن کریم می‌فرماید شاخص برای یک اندیشه انقلابی آن است که با تمام وجود یک انقلابی بداند اونی که در عالم مؤثره فقط خداست و خشیت از او. سوم، در اندیشه انقلابی با تمام وجود یک انقلابی باور داشته باشد
که دین باید در متن جامعه دینی و اسلامی پیاده بشه. دقت کنید در این نکته، آیا همه آنانی که نماز میخونن، روزه میگیرن، بر این باور هستن که دین میتونه جامعه رو اداره کنه؟ همه نمازخونا، روزه گیرا؟ میدونید که برخی دین را یک امر معنوی شخصی معرفی میکنن، میگن آقا میخوای نماز بخون؟ مسجد در خدمتیم. آقا من میخوام بعد مسجد برم تو بازار. میگه تو بازار جای داد و ستده، اینجا دیگه حوزه دین نیست. میگه کجا میخوای بری؟ میگم دانشگاه، میخوام درس بدم یا درس بخونم. میگه جای نماز، جای دینداری توی مسجده. این حرف رو در کلیسا میزنن. در عالم مسیحیت میگن جای دینداری تو کلیساست. از کلیسا بیرون آمدی، قربون خدا و قربون انجیل خدا برم، ببوس، بگذار کنار، دیگه در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روابط فردی، خانوادگی، اینجا حوزه دین نیست. حوزه دین، دین امر شخصی، خصوصی، فردی است. ارتباط یک دیندار با خدا، خودش میره با خدای خودش خلوت میکنه، هر چی میخواد به خدا میگه. اما دخالت دادن دین در زندگی اجتماعی، میگه اینجا حوزه دین نیست. روابط بین دو کشور، دو ملت، روابط بین الملل، میگه اینجا حوزه دین نیست. اینا ما بستگی به قراردادها داره، بستگی داره به نوع روابط، نوع قراردادهای اجتماعی. روابط انسان با همسر، با همکار، با همسایه، با همسفر، با همکیش، میگه اینا حوزه دین نیست، اینا حوزه قراردادهای اجتماعیه. شما سر چهارراه وایسی، تصادف نمی کنی، سر چهارراه از چراغ قرمز عبور کنی، ممکن تصادف کنی. ما همین رو اعتقاد داریم یا معتقدیم دین در تمام متن زندگی انسان معاصر، از زمانی که کتاب کامل بر قلب مقدس پیامبر نازل شد تا زمین زمین و زمان زمان است، قدرت اداره زندگی انسان معاصر را در همه سطوح و لایه‌ها دارد و معتقدیم به این که هیچ مقطعی از زندگی نباید دین غایب باشه. هیچ مقطعی از زندگی نباید دین غایب باشه. بگه قربون خدا برم، قربون دینشم برم، این تجارت رو، این کاسبی رو توی یه قرارداد بی خیال شو خدا رو، توی یه قرارداد. یا بعضی ها میگن یک شب که هزار شب نمیشه، نشنیدید؟ میگن یک شب که هزار شب نمیشه. بعضی ها میگن که رفع القلمه. رفع القلم مال کی آقا در فقه؟ سبی و کودک، در زمانی که کودکه میگن رفع القلمه. مجنون، کسی که عقل نداره، دیوونه است، میگن رفع القلمه. یعنی او مسئولیت کیفری نسبت به عمل کردش نداره، چون عقل نداره. معنای این حرف اینه که امشب تو این تجارت، تو این جای زندگیم، تو این ارتباط اجتماعی، تو این ارتباط اقتصادی، تو این ارتباط سیاسی، دین رو کنار بذاریم. اینو خدا اجازه میده؟ یعنی یک انسان سالک بگه تو این قضیه خدا رو بیخیال شو، دستور دین رو بیخیال شو، اصلا این سخن سخن دینیه؟ چرا یک شب هزار شب نمیشه؟ یک ساعت، یک ساعت انسان را صعود میده و یک ساعت انسان را سقوط. بسیار اونایی که سقوط کردن با یک حرکت نادرست. عاشورا جلوه بد عاقبتان و خوش عاقبتانه. آقای عبدالله ابن حر جحفی داریم، با وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام میفرمان عبدالله بیا بریم کربلا. میگه آقا من مخلص شما هستم، مخلص اهل بیت عصمت طهارتم هستم، یه اسبی دارم بسیار خوشدست، یک شمشیری دارم بسیار به کار میاد در میدان نبرد، اما خودم عذر میخوام، شمشیرم اسبم محضر شما، اما خودم عذر میخوام. حضرت فرمودن آقای عبدالله نه شمشیرتو میخوام نه اسبتو. تصمیم این گونه گرفت و این آقای عبدالله ابن حر شوفی رو، این زبیری ها، فیلم مختار رو دیدید، به نحو بسیار بدی کشتنش. یا آقا هم هست برای یک ساعت تصمیم گرفت بازگشت به ابی عبدالله را، آقای حر ابن یزید ریاحی را که میشناسید، این خوش عاقبت شد، سرشو انداخته بود پایین، وجود مقدس ابی عبدالله فرمودن هر ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر. آدمی که آمد به طرف ما سربلنده دیگه، سرفکنده نیست. کسی که به طرف خدا آمد که سرفکنده نیست، سربلنده. سر تو بالا بگیر، چه سر پایینه. خوش عاقبت شد. عاشورا تابلوی خوش عاقبتان و بد عاقبتانه. چرا یک شب هزار شب نمیشه؟ یک ساعت در زندگی انسان، در یک تصمیم گیری انسان میتونه رشد و تعالی بکنه، عاشورایی بشه، یا خدایی نکرده در صف مقابل قرار بگیره. ما اون چه داریم آن است که دین باید در متن زندگی انسان پیاده بشه. ابی عبدالله هم فرمودن که مردم، این جمله‌ای که از وصیت ابی عبدالله اول سخن گفتم، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدن انما خرجت لطلب الاصلاح، مردم من اومدم اصلاح، البته اصلاح به معنی این حرکت‌های رفرمیستی که ظاهر سازی باشه نیست، یعنی به معنی اصلاح بنیادی در جامعه اسلامی که دوچار چرخش شده، دوچار انحراف شده بعد از پیغمبر و دوچار مشکلات جدی شده، روحیه جاهلی برش مستولی شده به جای روحیه تعقل و اندیشه ورزی. من میخوام در جامعه اصلاح انجام بدم، امر معروف کنم، نهی از منکر کنم. البته این اصلاحی که ابی عبدالله میفرماید مال سال 61 هجری نیست. بگیم ابی عبدالله اون سال میخواستن اصلاح کنن، جامعه رو روشنگری کنن، شد؟ نه خیر، این اصلاح به گستره همه تاریخه، یعنی سال 61 نه فقط، برای تمام حرکت انسان در تاریخ و در جامعه عاشورا درس تحول و انسانسازیه. شاخص بعدی برای یک فرد انقلابی آن است که حقیقتاً به این که دین میتواند زندگی انسان رو اداره کند واقف باشه. آقا قبل از انقلاب مردم تو اصفهان نماز میخوندن یا نه؟ بله. روزه میگرفتن یا نه؟ بله. حج میرفتن یا نه؟ بله. قرآن میخوندن یا نه؟ بله. چه بعد از انقلاب اتفاق افتاد؟ نظام حاکم بر مردم قبل از انقلاب نظام طاغوتی و پهلوی بود، بعد از انقلاب اسلامی نظام اسلامی مبتنی بر دین شد. خب یعنی چی نظام مبتنی بر دین؟ یعنی این نظام مدعی آن است که میخواد در متن زندگی انسان دین و آموزه‌های دینی حاکم باشه. هر جا در جامعهمون به دین عمل کردیم اونجا سعادتمند شدیم، هر جا دوچار چرخش شدند اون وظیفه دینیشون رو انجام ندادن، دل به جای دیگه دادن، دل به شرق و غرب دادن، نسخه های بیگانه دادن، ما اونجا دوچار مشکل شدیم. هر جا من نمیخوام بگم کسی ممکنه نماز بخونه اما عقیده نداشته باشه دین. من بالاتر از این میخوام بگم، من میخوام بگم که بعضی از مطالعه کرده ها، درس خونده ها، ملاهای ما هستن در عرصه زندگی اجتماعی انسان معتقد به حاکمیت دین و عمل به دین نیستن. دین را یک امر فردی و خصوصی و گوشه‌ای میدونند، یعنی در به لحاظ اجتماعی سکولار هستند، از نظر اجتماعی نگاه سکولار دارند. من بالاتر از نماز خون میخوام بگم، میخوام بگم حتی کسانی در کسوت افراد روشنفکر مدعی دین شناسی هستند اما در عمل و در رفتار معتقد نیستن که دین میتونه جامعه رو اداره کنه. نه که با لفظ بگن ها، این لفظ رو نمیگن، تو این لفظ هزینه داره، ولی وقتی که باهاشون رفتار میکنی، وقتی اعمالشون رو میبینی، وقتی رصدشون میکنی، میبینی عملا اعتقاد ندارن که دین میتونه زندگی انسان رو اداره کنه. و این امر بسیار مهمی است، یعنی نگاهی به زندگی دینی رو واقعا ندارند. اما اونی که امام مدعیش بود، اونی که وجود مقدس ابی عبدالله در عاشورا فرمود، اون این بود که باید به دین عمل بشه. آیان محترم، خانوم های گرامی، شما بسیار شنیدید قیام ابی عبدالله دین رو زنده کرد، درسته؟ اگر قیام ابی عبدالله نبود دین زنده نمیشد. سوال، یعنی چی قیام ابی عبدالله دین رو زنده کرد؟ یعنی اگر ابی عبدالله قیامش نبود یا آیه از قرآن کم میشد یا آیه اضافه میشد؟ سوال دیگه. من سه تصور بکنم از دین، تصور دارم میکنم ها، سه تصور وجودی برای دین. یک، وجود حقیقی دین. دو، وجود ذهنی دین. سه، وجود اجرایی دین. من هر سه قسم رو براتون توضیح بدم، جوانهای عزیز اهل مطالعه عنایت کنید. میخوام این باز کنم این مطلبی که میگیم اگه آب عاشورا نبود دین نبود، یعنی چه؟ سوال دیگه، یعنی چی دین نبود؟ بگیم آیا اگر عاشورا نبود از وجود حقیقی دین نبود؟ اصلا وجود حقیقی دین یعنی چی؟ یعنی مجموعه کتاب و سنت، یعنی مجموعه بایدها و نبایدهای الهی که در کتاب و قرآن کریم جلوه‌گر است و در سنت پیامبر، درسته؟ این وجود حقیقی دینه. اگه کسی از شما پرسه وجود حقیقی دین چیه، میگید اونی که در کتاب خدا و قرآنه و اونی که در سنت وجود داره، این میشه وجود حقیقی دین، درسته؟ اینی که خود خدا فرمود انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما دین ذکر رو که ذکر رو مفسرین میگن قرآن کریم، خودمون نازل کردیم، خودمون هم حافظشیم. چند سال آقا میگذره از نزول قرآن؟ در این 1400 سالی که از نزول قرآن میگذره، حالا حدود این میزان، چند تا فرقه اومده، چقدر فرق اومده، چقدر دسته ها اومده، چقدر اقلیم ها طرفدار دینن، یه واو به قرآن اضافه شده یکی کم بشه؟ شما ببینید قرآن هایی که در جهان اسلام هست یه واو کم نشده، یه واو هم اضافه نشده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، درسته یا نه؟ یعنی قرآن در هر جای عالم بری قرآن همینه، یه واو کم و زیاد نشه. قرائت ها مختلفه، قراء سبعه هستن، قرائت ها متفاوته، یکی میگه مالک یوم الدین، یکی میگه ملک یوم الدین، اما اینا قرائته. قرآن نه یه واو اضافه شده نه کم شده، یه از وجود حقیقی دین. یعنی اگر خون امام حسین نبود این وجود حقیقی دین آسیب دیده بود. یک، وجود ذهنی دین یعنی چی؟ یعنی اون توده ای از باورها که از دین در ذهن افراده، اینم یه وجوده، تو ذهن هاست، یه برداشتی هر کسی از دین داره دیگه، درسته؟ تو ذهنش، توده ای از باورهایی که تو ذهنه، اون آسیب میدید؟ یا اون چی که میگیم عاشورا اگر نبود دین نمونده بود، اون وجود اجرایی دینه. وجود اجرایی دین یعنی چی؟ میریم به خود ابی عبدالله مراجعه میکنیم، میگیم آقا قیام شما برای چی بود؟ میفرماید که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. آی مردم، جمله ابی عبدالله، نمیبینید که به حق عمل نمیشه، از باطل نهی نمیشه؟ برای چی امام حسین قیام کرد؟ برای اجراء دین. اگر قیام ابی عبدالله نمی بود، از اجراء دین خبری نبود. سخن در اجراء دینه، وجود اجرایی دینه. خود امام حسین می فرماید به حق عمل نمیشه در این جامعه یزیدی، از باطل هم نهی نمیشه. یعنی قیام حسینی برای اجرای دین بود. قیام امام بزرگوار ما در سال 42 و 22 بهمن 57، مردم عزیز ما که نماز میخوندن، قرآن میخوندن، اما دین اجرا نمیشد. مردم به رهبری امام آمدن تو صحنه که دین اجرا بشه. وجود اجرایی دینه. و قیام ابی عبدالله اگر نبود دین اجرا نمیشد. لذا شما این حلقات رو ببینید: یک، بعثت، دو، قدیر، سه، عاشورا. اگر بعثت بود قدیر نبود، دین کامل نبود. اگر بعثت بود قدیر بود، عاشورا نبود، از دین جز یک پوسته چیزی باقی نمیموند. مگه الان توی سعودی، تو سرزمین حجاز، شما هرچی قرآن بخونی کسی جلوت میگیره؟ صدرکت نماز تو مسجد النبی بخونه، اگه کسی گفت پال چش دبرو. اما اگر نماز بخواد اقامه بشه، اولین پیام اقامه نماز در حجاز نابودی آل سعود خواهد بود. یا اولین جلوه نمازه. مگه میشه آدم معتقد به نماز باشه آل سعود هم برش حکومت کنه؟ چون اگر قرار باشه اقامه نماز بشه، این دیگه با حضور آل سعود معنی نداره که. معنی داره؟ این نمیسازه کسی که میخواد با حاکمیت خدا معتقد باشه حاکمیت یزیدیان رو بپذیره. نمیسازه با هم. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. باید دین در متن جامعه پیاده بشه. انقلاب اسلامی برای این بود. انقلاب ابی عبدالله برای این که به دین عمل بشه. یعنی حاکمان و مردم، مردم خودشون با یک دیگر، تمام شؤون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه نظامات، دین و آموزه های دینی حاکم باشه. این که میگن اگر قیام ابی عبدالله نبود، دین چیزیش باقی نمونده بود. چیه دین باقی نمیموند؟ صورت دین بود، اما سیرت دین، دین یک سیرت دارد، یک صورت دارد، یه شکل داره، یه ماهیت داره. قانون اساسی ما شکل حکومت روشن میکنه که چی باشه، اما ماهیت ارتباطات، ماهیت روابط انسان با خودش، یک، انسان با دیگران، دو، انسان با خدا، سه، انسان با هستی و طبیعت، چهار. امام باقر فرمود هر کی چهار رابطه و تعامل رو اصلاح کنه، تمام امورش رو اصلاح کرده. رابطه خود با خود، معرفت النفس، رابطه خود با خدا، معرفت الله، معرفت خداوند متعال، معرفت الحجه، شناختن ولی خدا، شناختن این هستی، جهانبینی، اطراف خودمون رو. انسان اگر این تعامل رو ایجاد بکنه، میتونه تو زندگی حرکتش حرکت دینی باشه. آقا دین یک سیرت دارد، یک صورت دارد، یه شکل، یک ماهیته. اونی که ما میگیم اگر قیام ابی عبدالله نمی بود، از دین چیزی نمونده بود، یعنی از سیرت دین. چون بنی امیه با صورت دین خیلی مشکل نداشتن.
بنی امیه با صورت دین، بنی عباس با صورت دین مشکل نداشتن. آقا بنی عباس میگفت نماز ها چی میخواد بخونید، اما نماز اگه بخواد اجرا کنید یا که نبوده و یا که نستهین، نه، روح نماز ولایته، اگر بخواید تولا و تبرا را اجرا کنید نه، چون اگر میخواییم روح نماز که ولایته، روح نماز که دلبستگی به خدا و اهل بیته اگر بخواد باشه، دیگه از بنی عباس خبری نیست، از بنی امیه خبری نیست. لذا نه بنی امیه نه بنی عباس با شکل دین مشکل نداشتن، اونی که باش مشکل داشتن با سیرت دین بود، ماهیت دین بود. ماهیت دین ماهیت تولی و تبریه، ماهیت دین ماهیت امر به معروف و نهی از منکره، ماهیت دین اون که ابی عبدالله فرمود. شاخص بعدی برای یک انقلابی آن است که دین را به این که میتواند تمام شؤون زندگی انسان را هم فردی و هم اجتماعی و هم همه شؤون و لایه‌ها را اداره کند اعتقاد داشته باشه. شاخص چهارم برای اندیشه انقلابی آن است که اندیشه او در مقام اجرا و عمل موانعی دارد. حرکت او در مورد موانع باید انقلابی باشد، یعنی هم موانع رو بشناسه، دشمن شناسی، هم با موانع در ستیز باشد. حرکت جهادی، اندیشه انقلابی و عمل انقلابی. آقا شما برید اون طرف میدان امام، همه میرن، اما یک کسی در مقابلش موانعی میبینه، حرکتش تندتر از دیگرانه، یعنی ریتم حرکت تندتره. یک، موانع میبینه، تلاش میکنه اون موانع او رو از حرکت باز نیستونه. حرکت جهادی با حرکت غیر جهادی همینه. حرکت جهادی باید نگاهش این باشه که من میتوانم این حرکت رو بسیار حرکت پایدار میکنه. آقا عاشورایان چند نفرن؟ 72 نفر در مقابل چند نفرن؟ چه کردن قدر از عاشورا؟ شما کوچکترین تردیدی که ابی عبدالله از جایی که از مدینه حرکت کرد تا وقتی که در کربلا با شهادت رسید در جملات ابی عبدالله تردید میبینید؟ کوچکترین تردید میبینید؟ از مدینه حرکت کرد، فرمود که من کانه باذلن مهجته فینا. آی مردم میدونید من کجا میخوام برم؟ هر کی میخواد با من بیاد شرطش اینه، هر کی میخواد خون قلبشو بده. این حرفو کجا زد؟ تو کربلا؟ نه آقا، از مدینه که اومد بیرون این حرفو زد. من کان باذلن مهجته فینا، هر کی میخواد خون قلبشو بده. و موطنن لقاء الله نفسه، فرودگاه این کاروان لقاء الله، فرودگاه این کاروان لقاء الله. از روزی که از مدینه حرکت کرد گفت هدفم چیه، فرمود هدفم چیه، و در این مسیر آدمای مصمم را همراه خودش برد. ابن عباس اون بعضی گفتن آقا نرید، توجه نکرد. عبدالله ابن عمر جعفی اونجا تردید کرد، فرمود تو رو من میخوام برم. بعضی دیگه هم تردید نداشتن، اما یه آقای اومد گفت آقا من ارادتمند شما هستم، خاندان شما هستم، مخلص شما هستم، میخوام برم در مسیر شما جان بدم، فقط اجازه بدید بچه ها رو برم بذارم اون محله، برگردم محضر شما. رفت بچه هاشو گذاشت، برگشت، دید سرها بر نیزه ها هستن، گفتن دیر اومدی. مشکلش چی بود؟ شما برای توابین، آقا توابین مگه آدمای بدی هم؟ توابین آدمای خوبی بودن، شعارشون بد بود، شعارشون هم خیلی خوب بود، یا لسارات ال حسین، هدفشون بد نه، شعارشون بد نه، چرا براشون عزاداری نمی کنید؟ چرا اسمشون نمیبرید؟ چند نفر کشته شدن توی قیام توابین؟ 4000 نفر کشته شدن. در کربلا چند نفر کشته شدن؟ 4000 نفر کجا؟ 72 نفر کجا؟ چرا براشون عزاداری نمی‌کنید؟ شعارشون که خوب، راهشون هم خوب. میگید آقا اینا زمان شناس نبودن. او وقتی که فریاد استغاثه ابی عبدالله بلند شد، اینا لبیک نگفتن. کی لبیک گفتن؟ 3 روز فاصله شد. 3 روز بعد قیام توابین تشکیل شد. زمان شناس نبودن. یکی از شاخصه های مهم اندیشه و عمل انقلابی زمان شناسی است. چهره انقلابی باید زمان شناس باشه. اگر زمان شناس نباشه، زمان از دست میره. با محافظه کاری، با چه کنم چه کنم، نه، مصمم بودن در هدف، مصمم بودن در مقصد. آخر سوره مبارکه فتح، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار، 1 رحماء بینهم، 2 تراهم رکعا سجدا، 3 یبتغون فضلا من الله و رضوانا، 4 سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، 5 ویژگی یاران پیامبر، یعنی چهره انقلابی در محضر مقدس رسول الله. اینه اول میفرماید اشداء علی الکفار. دشمن شناسی فرع دشمن ستیزی، فرع بر دشمن شناسی. نه، اول باید آدم دشمن شناس باشه بعد دشمن ستیز باشه. تا دشمن نشناسی که نمیشه ستیز کرد باش. این از ویژگی نیروهای انقلابی است. نیروی انقلابی، اندیشه انقلابی و عمل انقلابی معتقد است به توانایی که خداوند به او داده است با عنایت پروردگار. یه جمله بعضی از بزرگان دارن، اون جمله رو من بگم. یک نکته از قول مرحوم علامه طباطبایی بگم. اون جمله ای که ما از اول انقلاب تا الان همش میگیم، میگیم 2 چیز انسان باید توجه کنه: 1 اعتماد به نفس، 2 توکل به خدا. درسته؟ اعتماد به نفس ما میتوانیم، توکل به خدا این که خداوند متعال همه چی دست اوست. آقای طباطبایی یه جمله زیبا داره، اینو بگم که حقش ادا بشه. ایشون میفهمن حقیقت اعتماد به نفس هم همون توکل به خداست. چون این که انسان اعتماد به نفس داره، چون او به انسان این نفس با اعتماد رو عنایت کرده، در واقع همش میشه او، توجه به ذات مقدس او. مقام معظم رهبری، 2-3 روز پیش خبرگان خدمت ایشون بودیم، به همه ما و به همه ملت نصیحت کردن. فرمودن باید توجه به توانایی های ملت و این که بیگانه کاری برای ما نمی کند تبدیل بشود به یک گفتمان. درسته؟ همه شما شنیدید که نیروی انقلابی و اندیشه انقلابی اعتماد به نفس دارد، ملت رو و توانایی های خودی رو باور داره و گره گشایی کار ملت رو هم در دست بیگانگان نمیبینه. میدونه که بیگانگان برای کسی هیچ کار تو این عالم نکردن، منافع خودشونو میگیرن. هر روزم میگن ما منافع خودمونو میبینیم. چقدر رهبری فریاد زدن اعتمادی به امریکایی ها نمیشه کرد. نیروی انقلابی از شاخصه های مهمش سوء ظن نسبت به دشمن است، نه حسن ظن. به دشمن باید سوء ظن داشت. همواره دشمن دنبال دشمنی کردنه، معلومه. مگه بگی دشمن نی؟ اگه دشمن باشه دنبال دشمنی کردنه. سوء ظن نسبت به دشمن و متناسب با این سوء ظن ایجاد توانمندی برای این که نفوذ نکند. من وارد یک کلید واژه دیگه میشم، کلید واژه‌ای که رهبری فرمودن، کلید واژه نفوذ. نفوذ، مراقب باشید نیروهای انقلابی با هوشیاری نگذارید نفوذ در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بشود. دشمن از در بیرون رفت، دنبال این که از پنجره وارد بشه. وقتی هم بیاد این دفعه بی نقاب نمیاد که خوب بشناسیش، با نقاب میاد که هم شناختش سخته هم شناسوندنش سخته. فرمودن کسی که انقلابی باشد، یعنی در سنگر حفظ روحی انقلابی باشه، باید مراقب باشی نفوذ صورت نگیره. دشمن دنبال اینه که فرهنگ خودشو به ملت ها حق نکنه، بر ملت ما هم حق نکنه. خب میگه آقا فرهنگ، این که فرهنگ غربی ما نمیپذیریم، زائقه ما نمیپذیره. ولی نمیپذیره، اما اگه زائقه سازی کرد چی؟ سوال متوجه شدیم؟ گاهی او زائقه سازی می کند تا این زائقه پذیرش داشته باشه برای کار او، سخن او، فرهنگ او و راه او. آقا اینقدر تلویزیون های فارسی زبان چند تاست؟ یا وقتی من آمار داشتم 67 تا بود، بعد آمار گرفتم 70-80 تاست، الان شاید بیشتر شده باشه. آقا 70 تا تلویزیون فارسی زبان عاشق جمال ملت ایرانه؟ صبح تا شب هزینه میکنن برای چی؟ کارشون چیه؟ ذهنها را، عقاید و باورها را، اندیشه ها را، رویش های بسیار مبارکی که به برکت انقلاب اسلامی انجام شده، این رویش ها امثال حججی ها هستن، این رویش ها امثال شهید محمدی ها هستن، این رویش ها شهر شهیدان رو رقم زده به نام اصفهان. اصفهان خیلی اوصاف میشه نسبت بهش داد، شهر هنر میتوان گفت، میتوان گفت شهر علم، شهر دانش. اما آقا فرمودن شهر شهادت، صفت بارزش، همه اون صفات درسته، اما شهر شهادت یعنی تمام هر کوی و برزن این منطقه بوی شهید و شهادت میده. و الا ما اون صفات دیگه شما همه رو قبول داریم، اما این صفات برجسته است، صفت برجسته است به این شهر. دنبالن زائقه رو تغییر بدن. این اجتماع عظیم، اجتماع عظیم مردم در زیر خیمه ابی عبدالله در این شهر در همین ساعت قوغاست. هر کس به یک نام، اما همه دارن اظهار ارادت به ابی عبدالله میکنن. این سرمایه بزرگ اجتماعی است. اینا دنبال اینن این سرمایه اجتماعی ازش ریزش بشه. اینا دنبالن که این سرمایه بزرگ اجتماعی که پشتوانه نظام، پشتوانه امنیت ملی است، پشتوانه تحول، پشتوانه تمدن سازی است به نام عاشورای حسینی. مگه امام حسین نفرمود انما خرجت طلب الاسلام؟ طلب الاسلام از 60 سال 61 که نیست. مگر فریاد استغاثه ابی عبدالله مال سال 61 بود؟ مگر فریاد ابراهیم خلیل 4000 سال قبل در کنار خانه پروردگار خدایا از انسان ها مردمی باشن، راکع باشن، ساجد باشن، تواف کننده گرد خانه تو باشن، خدای قرار بده. امروز هم میرن همون لبه‌ای که زمان ابراهیم خلیل مردم بر زبون جا میدونن، چون ابراهیم از خدا اینو خواست دیگه، درسته؟ فریاد استغاثه ابی عبدالله زمان را و مکان را در هم نوردید. امروز نه مکان نه زمان، هر کس در هر کجای عالم فریاد استغاثه ابی عبدالله را لبیک بگوید، لبیک یا حسین، امروز پاسخ مثبت به ابی عبدالله است در عاشورای حسینی. فریاد مال زمان خاصی نیستش، این همون لبیکه، چون زمان رو در هم نوردید. مال سال 61 بود، اما زمان رفت کنار، مکان رفت کنار. لذا جریان انقلاب اسلامی امتداد جریان عاشوراست و اون چه میتواند اندیشه انقلابی و عمل انقلابی را در کشور نهادینه کند، اون تفکر عاشورایی و شناخت و تحلیل دقیق از عاشورای ابی عبدالله. لذا عاشورا هم رمز اصل انقلاب شد، رمز بقای این نظام و انقلابه. ولی شما ظاهر بعضی کلمات نگاه میکنید میبینید که با هم که فرق نمیکنه، اما ریشه خیلی از مباحث این که آقا بارها فرمودن مواضع روشن بشه، خط کشی ها روشن بشه، معلوم بشه چه کسی دل در گروه بیگانه داره، چه کسی اعتماد به خدا دارد، چه کسی این کشور رو معتقد بر اساس دین و آموزاده های دینی باید اداره کرد. این اساس قضیه دینه. یاران ابی عبدالله همینه. یک آدم مردد در کاروان عاشورای حسینی نیست. در مسیر آمدن علی وجود مقدس ابی عبدالله ایسترشون رو گذاشتن برای چند لحظه. البته توی مقاتل نوشتن حضرت خوابشون برد. این حرف یک تسامحیه که نوشتن. همه نوشتن خوابشون برد. این خواب نیست. دو حالت داره. یک نومه، یک حالت منامی است. حالت منامیه مثل وقتی شما چشاتون رو ببندید اما گوشاتون داره میشنوه. هر کی نگاه بکنه میگه آقا داره چرتش میبره یا داره خواب میکنه. این خواب نیست آقا، اسمش حالت منامی است. و وقتی افراد عارف و بزرگان اهل سیر و سلوک رو ببینید اتفاقا همینطور نشستن، آدم فکر میکنه که چشاشون رو بستن داره خواب میکنه. نه، او در حال یک ذکری است. لذا بعضی ها نمیشتن ابی عبدالله خوابش برد، از خواب بیدار شد و علی اکبر سوال کرد آقا لمه استرجعت، برای چی استرجاع فرمودید؟ حضرت فرمود تا چشمونو باز کردن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر تو مسیر می اومدن سوال کردن آقا لمه استرجعت، برای چی استرجاع فرمودید؟ حضرت میخواستن امتحانش کنن بیان مصممه یا اسم انا لله رو فهمید و فهمید مرگ در خطره، کشته شدن و مرگ و ایناست، پاها سوس میشه. یه وقت علی اکبر پاسخ پدر رو این گونه داد: اولسنا علی الحق انا لا نبالی بالموت. ما رو چه باک از مردن؟ وقتی بر حقیم از بمیریم. ببینید پاسخ چقدر محکم. شب عاشورا ابی عبدالله امتحان کردن، همه این یاران امتحان کردن، فرمودن آی یاران من، اینا با من کار دارن، منو فردا میکشن تو این سرزمین. همه تون میتونید شبانگاهان برید، فردا برید مشکله. چرا؟ چون فریاد استغاثه من بلند میشه، به عذاب الهی گرفتار میشید. اما امشب خودم میگم حل بیعت کردم، چراغا خاموش، برید. رفیق دارید، زن و بچه تون اینجا هستن، دستشون رو بگید برید. شبی اشکال نداره، فردا صبح اشکال داره. خب کسی رفت؟ نه. بعد که حضرت فرمود اینو پای کارن، فرمودن که خب شماها اینا جز شهدا هستن. قاسم ابن الحسن دید که آقا اسم رو نبردن، عرض کرد آقا مثل که اسم ما قلم افتاد، ما نیستیم. حضرت چی فرمود؟ جواب فرمود تو هستی؟ نه. اول امتحانش کردم، فرمودم قاسم بگو ببینم مرگ رو چگونه می‌بینی. پاسخ احلا من العسل. او وقت حضرت فرمود قاسم تو هم اسمت در زمره شهیدان فردا هست. یعنی باید معلوم بشه قاسم که اومده توی سرزمین برای رابطه ابوت و بنوت، عمو پسر برادر ایناست یا نه مسئله دینه، مسئله وایسادن پای شریعته، جان دادن در راه خداست، چشم با بصیرته، چشم بازه. من سخنم رو جمع کنم. آیان محترم، بانوان گرامی، در عاشورای حسینی عرض میکنم با الهام گرفتن از مکتب عاشورای ابی عبدالله، اندیشه انقلابی، عمل انقلابی در این کشور و این نظام میتواند در مقابل همه نفوذها، نفوذ فکری، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، مقاومت و ایستادگی ایجاد کنه. در مقابل دشمن میدان رو برای اون خالی کردن، دشمنی که نمیشه بهش اعتماد کرد. چقدر رهبری فرمودن به این دشمن نمیشه اعتماد کرد؟ انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، ایمان ندارن. معلومه ایمان نداره دشمن، نه، قرآن میگه ایمان ندارن. ایمان ندارن یعنی چه؟ یعنی میثاق شکنند. قرآن میفرماید انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، یعنی اینا پیمان شکنن، اساسشون بر پیمان شکنیه. خب وقتی پیمان شکنند باید بر همین اساس باشون برخورد کرد، باید با دشمن به عنوانی که میخواد پیمان شکنی کنه نگاه کرد و کار رو محکم کرد. الان هم که رئیس جمهور بی ادب و بی اخلاق سخنان سخیف رو در رئیس جمهور امریکا بیان کرده، ما معتقدیم باید هزینه امریکایی‌ها رو بالا برد، باید هزینه پیمان شکنی رو برای امریکا تا اونجا بالا برد که دنیا بداند مستکبرین سخنشون، کلامشون، پیمانشون هرگز مورد اعتماد نیست و به اونها ملت‌ها نباید اعتماد کنند. سخن اما نیاز به عمل داره، چون گفتیم اندیشه انقلابی و عمل انقلابی، یعنی در عمل احساس کنن این ملت، این دولت، این نظام به تبعیت از مقتدای بصیرت آفرینمون، به تبعیت از مقتدای قهرمان سازمون در مقابل امریکایی ها کوتاه نخواهد آمد و در مواضع انقلابی خودش به تبعیت از عاشورای حسینی پافشاری خواهد کرد.
صلى الله عليكم يا اهل بيت النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه. حسین جان، هر چه داریم از محرم و سفر، هر چه داریم از عاشورای شماست. ایستادگی این ملت آموخته شماست، آموخته اهل بیت شماست. خانواده شهید حججی، خانواده شهید محمدی، خانواده شهدای عالی قدر اصفهان و جای جای کشور اسلامی وقتی خبر شهادت بچه‌هاشون رو میارن، فرزندانشون رو میارن، اونی که دلداریشون میده، دلشون آرام میشه، آن است که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین جان، هیچ روز مثل روز تو نبود. من یقین دارم اونی که تمام این خانواده ها رو دلداری داده، اون سخن زینب و ما رأیت الا جمیلا، خیلی زیبایی ها دیدم. چشم زیبابین یزید، این زیبایی، چشم بدندیش و بدعمل و زیبا نبین یزید نمیتونه زیبایی ها رو ببینه، چون باید چشم زیبابین باشه تا زیبایی ببینه، ولی چشم کور باشه که زیبایی نمیبینه. من وفا دیدم، صفا دیدم، رضا دیدم، تسلیم دیدم، ایمان دیدم، صبر در راه خدا دیدم، ایثار دیدم، اوج عبودیت پروردگار متعال دیدم، همه مظاهر عالی انسانی رو در عاشورا دیدم. هر چی دیدم زیبایی بود. خانم دستای قطع شده، پاهای قطع شده، چشمای از دست رفته، میگه شما حقیقت عاشورا نمیتونید. حقیقت عاشورا حقیقت دادگی به خداست، حقیقت نقش آفرینی برای بقاء دین، حقیقت جلوه مظاهر عالی زندگی یک انسان
سالک الالله، به انسانی که دلداده به خداست. هر چی دیدم زیبایی دیدم، من دیدم اون آقایی که وارد شریعه فرات شد، دست برد زیر آب، فذکر عطش الحسین، بیاد تشنگی برادر آب نخورد. میدونی چقدر زیباست؟ دنیا اصلا این حرفو میفهمه؟ فذکر عطش الحسین، میفهمه قاسم ابن الحسن میاد از عمو اجازه بگیره، میگه آ اجازه بدید برم جانم رو قربان کنم. چه حالی داره قاسم ابن الحسن؟ اصلا میتونه دنیا بفهمه این عالم رو، این عالم دلدادگی به خدا رو؟ میتونه اون وقتی رو ببینه که وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام کنار هر کدام از این بدنهای مطهر شهدا اومد، یک سخنی گفت. ابی عبدالله اون وقتی که کنار بدن مطهر قاسم ابن الحسن قرار گرفت، به یاد مظلومیت برادر، امروز هم پسر برادر، اونم عبدالله ابن حسن بود که دستاشو تو بغل وجود مقدس مولا ابی عبدالله قطع کردن، نوجوانی که عبدالله ابن حسن چه شرایط و وضعیتی او رو به شهادت رسوندند. این صحنه ها صحنه هایی است که زینب این صحنه ها رو میگه زیبایی، و اون زیبایی است که ابی عبدالله تو گودال قتلگاه بعد از این که همه این شهدا رفتن، الهی لذن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. آخه همه کسید آقا رفته، بدنها همه اربن اربا شده، این شرایط و وضعیت، این قدر رضای پروردگار. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اما یک لحظه هم بود که زینب کبرا چشمش افتاد به بدن ابی عبدالله، دید نیزه‌دار با نیزه میزنه، شمشیردار با شمشیر میزنه، اونی هم که شمشیر و نیزه نداره با سنگ بر بدن حجت خدا میزنه. خدایا زینب چه بکنه در مصیبت ها؟ و در این مصیبت زینب از مادر مظلومش آموخته بود که در سختی ها باید به رسول الله پناه برد. وقتی در رو به پهلوی مادرش زهرا زدن، فریاد زد فاطمه یا ابتا یا رسول الله، به پیامبر پناه برد. زینب 4 ساله آموخت که در سختی ها باید رفت سراغ پیغمبر، این دستا رو گذاشت رو سر، رو به حرم پیغمبر صلی الله علیه که ملیک و سما هذا حسین که مرملون به دما مقتوعت الاعضا. خدایا به حق خودت و به حق ابی عبدالله به ما سوز انقلابی، اندیشه انقلابی، عمل انقلابی و عاشورایی مرحمت بفرما. خدایا به حق خودت و به حق اولیات این کشور و نظام رو در پناه ابی عبدالله از گزند حوادث و لغزش ها حفظ کن. مقام معظم رهبری طول عمر با عزت کرامت فرما. خانواده شهدای عزیز ما در این شهر و در این دیار و در این کشور و در این مملکت و در همه بلاد عالم، اونا که برای دین کار میکنن، خدایا صبر و اجر مرحمت کن. مرگ ما را شهادت در راه خودت مقرر فرما. عاقبت هممون رو ختم خیر بگردان. مشکلات جوانان ما، مشکل مسکن، اشتغال، ازدواج، به حق ابوالفضل عباس گره‌گشایی فرما. عاقبت همه ما را ختم خیر بگردان. عذرخواهی میکنم از حضره عزیزان و تشکر و تقدیر از همه بزرگواران. ما امسال فکر کنم که 10th است که توفیق داریم در این مجلس نورانی شرکت میکنیم. انشالله که به برکت انفاس قدسی شماها و نفسهای پاک شما اسم ما هم در زمره عزاداران ابی عبدالله ثبت و ضبط بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.